أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا جریان قاعده فراق اختصاص دارد به جایی که احتمال التفات در حال عمل داده بشه، به طوری که با علم به غفلت قاعده فراق جاری نشود، یا اینکه اختصاص ندارد بلکه در مطلق موارد شک بعد الفراق قاعده جاری میشه ولو مکلف علم به غفلت حال العمل داشته باشد؟ دلیل دوم بر اختصاص این بود که دو تا روایت محمد ابن مسلم و بکیر ابن اعیان اینها مقید اطلاقات حساب میشوند، چون در اینها حکم به دسان تعلیل وارد شده، به تعلیل هم موجب تقیید اطلاق و تخصیص عام می شود. نسبت به این دلیل دوم مناقشاتی مطرح شده، رسیده بودیم به مناقشه سوم. مناقشه سوم در مقید بودن این دو دلیل نسبت به اطلاقات قاعده فراق این بود که ولو فی حد نفسی ما در این دوتا روایت قبول بکنیم که ظاهر در تعلیل هست، به تعلیل هم مقید اطلاق میشه، ولی به خاطر وجود قرینه باید از این ظهور در تعلیل رفعیت بکنیم و حکم بکنیم به اینکه این وجه مذکور در این دو روایت علی نحو حکمت هست، نه اینکه علی نحو علت باشه. اون دلیل چیه؟ اون دلیل روایت حسین ابن ابوالعلا هست که در باب 41 از ابواب وضو، حدیث 2 باب 41 که صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی، از عده، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن الحسین ابن ابوالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت، راجع به نظر شما، فرمایش شما در مورد انگشتر چیه؟ وقتی که انسان انگشتر در دستش باشه بخواهد غسل بکنه. قال حوله من مکانه، امام علیه السلام فرموده باشه این رو در حال غسل حرکت بده، از اون مکانش نقل بده جای دیگه. و قال فی الوضوء تدیره، در وضوء نسبت به وضوء هم سوال شده، امام علیه السلام فرموده در وضوء هم این رو بگردون در حال وضوء. فإن نسیت، در ادامه این عبارت هست، فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة، ولی اگه فراموش کردی که این کار را در وضوء یا در غسل انجام بدی و وارد نماز شدی، دیگه عمل صحیحه، امر نمی کنم به اعاده این نماز، بلکه یحکم به صحت این نماز و صحت این وضو. خب این روایت حسین ابن ابوالعلا، تقریب استدلال اینه که این روایت، در این روایت که سوال میکنه که عن الخاتم اذا اغتسلت، و اونی که در جواب امام علیه السلام اومده، اونی که مورد نظر هست اینه که انگشتر دست آدم باشه و شک داشته باشه که در حال وضوء آب به زیر این انگشتر میرسه یا زیر انگشتر نمیرسه. خب در جایی را که شخص غافل باشه در حال عمل و از روی فراموشی انگشتر را حرکت نداد از روی فراموشی انگشتر را حرکت نداد، در اینجا حکم به صحت وضوع، به صحت صلات شده. با اینکه این مورد از مواردی است که علم به غفلت دیگه، چون فرض نسیانه، در جایی که شخص نسیان داشته باشه نسبت به تحویل خاتم و اداره خاتم و غفلت داشته باشه، حکم به این شده که اعتنا به شک نشه، بنای بر صحت عمل گذاشته میشه. این نشون دهنده اینه که شک بعد الفراغ مجرای قاعده فراغ هست، حتی مع علم بالغفله، علم بالغفلت مانع از جریان قاعده فراغ نیست. خب این روایت که من حیث سند مشکلی نداره، افراد قبل از حسین ابن عبدالعلا که مشکل نداره، خود حسین ابن عبدالعلا هم نجاشی در مورد او گفته که بعد از اینکه عنوان کرده از او را داره که و اخواه و علی و عبدالحمید روال جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام و کان الحسین اوجه هم، این در میان بقیه وجیه تر بود. این تعبیر اوجه هم افعال تفصیل را که در مورد حسین به کار برده نشوندنده اینه که بله این بالاخره وجیه هست، تازه اوجه در میان بقیه هست. اینا نشوندنده اینه که این شخص از نظر وساقت مشکلی نداره، چون مقصود از وجی بودن در اینجا، کلمه وجی که به کار برده میشه یا اوجه به کار برده میشه، با توجه به این که در مقام توضیح خصوصیات شخص هست که روایت کردن، اینها افرادی هستند که از امام صادق علیه السلام روایت میکنن، کلمه وجی و اوجه در چنین موردی به معنای اینه که در مقام نقل روایت وجیه هست. روی حساب با استناد به عبارت نجاشی میتوان وساقت او را اثبات کرد. اگر از این هم بگذریم، حسین ابن عبدالعلا مربیون عنه مشایخ ثلاثه است دیگه، با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه میشه حکم به وساقت او کرد، چون صفوان و ابن ابی عمر از او روایت میکنن. این روایت حسین ابن عبدالعلا. یه روایت دیگه هم در همون باب 41 از ابواب وضو هست، ولی من حیث سند اون روایت مشکل داره، مرسله هست دیگه، مرسله صدوق، حدیث 3 اون باب، اذا کان مر رجل خاتمون فل یدوره فل وضو و یحوله عند الغسل قال و قال صادق علیه السلام و این نسیت حتی تقوم فی الصلات فلا آمرو که ان تعمرو بها. این هم روایت دوم، ولی خب این با عنوان معین میشه دیگه، عمده همون روایت حسین ابن عبدالعلا هست. آیا این روایت میتونه جلوی تقیید اون دوتا روایت ابن دوتا روایت بکیر ابن اعیان و محمد مسلم رو بگیره یا نه؟ تقریب مناقشه این بود، مرحوم آقای خویی فرمودن که این تقریب در کلمات عده‌ای از محققین اومده در بحث قاعده فراغ، مثل مرحوم محقق حائری در دولت و به ایشون در کلمات عده‌ای از محققین اومده. مرحوم آقای خویی فرمودن که در هم بحث قاعده فراغ در اصول فرمودن ما به این روایت نمیتوانیم جلوی تقیید اون دوتا روایت را بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت ولو سؤال از خاتم شده است، به امام علیه السلام حکم فرموده است که شما که فراموش کرد، اگه فراموش بکنید اشکالی نداره، نمازت را نمیخواد اعاده بکنی، ولی معلوم نیست که جهت سؤال از خاتم چیه. اگه جهت سؤال از خاتم این باشه که در جایی که انگشتر دست آدم هست آدم شک داره آب به زیرش رسیده یا نه، اگه معلوم بود جهت سؤال این معنا هست، خب بله استدلال به این روایت تمام بود، ولی معلوم نیست که جهت سؤال در مورد روایت این حیثیت باشه که آب رسیده یا نه، بلکه ممکن هست گفته بشه، بلکه ظاهر تعبیرشونه که ظاهر اینه که سوال در اینجا که در مورد خاتم هست، این بله ناظر به مطلوبیت نفسیه غیر لزومی در خاتم هست، مطلوبیت نفسیه است که آیا یعنی اونی که مورد سواله مطلوبیت نفسیه هست که در اون بله صدر امام فرموده باشه این کار رو انجام بده، در غسل این کار رو انجام بده، در غسل تحویل من مکان بشه، در وضوء اداره بشه، ولی اگر انسان فراموش بکنه این مشکلی نداره. معناش اینه که این مطلوبیت نفسیه در حد استحبابه، در حد لزوم نیست که موجب بطلان وضوء بشه. جهت سوال این وصول الماء و شک در وصول الماء به زیر انگشتر نیست. فرمودن شاهد بر این که جهت سوال و اون نقطه سوال مطلوبیت نفسی هست، نه وصول الماء الى این زیر خاتم، شاهدش اینه که در بله در حکم در وضوء با غسل در عبارت روایت فرق گذاشته شده. در مورد غسل تعبیر به تحویل من مکان شده، در مورد وضوء تعبیر به اداره شده، گردوندن انگشتر. خب گردوندن غیر از این است که انگشتر را از اون مکانی که داره اون طرف تر ببره، اداره مال جایی در همون مکان خودش اینو بگردونه، تحویل مال جایی که از یک نقطه به نقطه دیگه ببره. در یک مورد مسئله تحویل مطرح شده، در مسئله دیگه اداره. اگه جهت مورد سوال وصول الماء به زیر انگشتر بود، خب بچی برای تفریق نبود که در هر دو جا یک جور می‌فرمود که باید آدم بالاخره حرکت بده انگشترش را تا آب به زیر انگشتر برسه دیگه. وجهی برای تفریق بین الغسل و الوضوء در تعبیر نبود، باید یه جور بفهم. این که در اینجا در وضوء عنوان تحویل به کار رفته، اون در بله در وضوء عنوان تحویل به کار رفته، در غسل عنوان تحویل به کار رفته، در وضوء عنوان اداره، معلوم میشه که ناظر به این خود این تحویل خاتم خودش مطلوبیت داره، مطلوبیت نفسی داره با قطع نظر از دخالتش در رسیدن آب به زیر انگشتر. روی حساب فرموده ما به این روایت نمیتوانیم جلوی دلالت اون دو روایت که صحیح مهان مسلم و روایت بکی باشه را بگیریم. این مناقشه مرحوم های خویی در این قسمت یا جواب در حقیقت جواب از مناقشه ثالثه میشه دیگه، ولی این جواب قابل مناقشه و ملاحظه هست که اشکال به این فرمایش مرحوم های خویی هم در بعضی از کلمات در کلام مرحوم محقق حائری در درر هم اشکال به این جواب اونجا هم ذکر شده و اون اشکال عبارت از اینه که ظاهر این روایت که سوال میکنه از خاتم، ظاهر اینه که اون حیثیت مورد نظر همین رسیدن آب به زیر انگشتره. کسی که انگشتر داره میخواد غسل بکنه، آیا وظیفه در این مورد داره یا نه، یعنی از جهت این که آب به زیرش برسه یا نه، حیثیت مورد نظر اینه. متفاهم عرفی از این سوال که کسی بگه که من غسل میکنم انگشتر دستم چیکار بکنم، وظیفه دارم یا نه، متفاهم عرفی اینه که آیا وظیفه دارم که اینا حرکت بدم که آب به زیرش برسه، یا به همین حالت برم مثلا غسل بکنم بدون هیچ تغییری در این وضعیت انگشتر این کار را انجام بدم. حال به جای انگشتر مثلا کسی زن بپرسی که مثلا علنگو دستشه، با این علنگو بره غسل بکنه غسل نکنه، متفاهم عرفی از این سوال اینه. از جهت اینکه در با علنگو برم قوس بکنم، با انگشتر برم قوس بکنم، متفاوت اینه که از جهت رسوندن آب به زیر این وظیفه دارم یا وظیفه ندارم. مولد متفاهم عرفی اینه. با توجه به این متفاهم عرفی که در سوال وجود داره، در ادامه وقتی امام بفرماید که این نسیته فلا آموره، که این اگه غفلت کردی ولی احتمال این را میدی که آب خود به خود رسیده باشه، مشکلی نداره. این ظاهر سوال به حسب فهم عرفی همین حیثیت وصول الماء الی البشر است. بله، اگر فرض میشد که انگشتری که شخص در دستش داره انگشتری وسیع هست، به طوری که وجود این انگشتر و عدم انگشتر، وجود و عدمش هیچ تأثیری در رسیدن آب به زیر او نداره، اونقدر مثلا گشاد هست که دیگه آب به صورت میرسه، اگر مفروض در سوال چنین انگشتری بود، اون وقت میگفتیم که حیثیت سوال این مطلوبیت نفسیه هست، چون هیچ دخالتی در این نداره. ولی این که ما انگشتر مذکور در سوال را بگیم مراد از اون انگشتر خصوص اون انگشتر وسیعی هست که هیچ دخالتی در رسیدن آب نداره، حمل خاتم به نحو مطلق ذکر شده بر این نوع از خاتم حمل بعیدی هست، فرد نادری هست. این از باب توضیح بیشتر گفته میشه. خب انگشتری اینجوری اگه باشه که هیچ چیزی نداره، عملا افراد به دست نمی کنن دیگه، معرض افتادن دیگه، گم شدن دیگه. این چن این اگر هم وجود داشته باشه فرد نادری هست. ما عنوان خاتم مطلق را حمل بر چنین خاتمی بکنیم، این بعیده. و خاتم بالاخره اون افراد متعارف خاتم را شامل میشه که اون در اون افراد متعارف خاتم رسوندن آب به زیر انگشتر، به زیر انگشتر احتیاج به بله گردوندن یا تحویل داره. پس این که ما بگیم که مورد نظر در روایت خصوص فقط مطلوبیت نفسی هست، اون حیثیت وصول نیست، این قابل التزام نیست. شاهد بر این که سوال از خاتم ظاهر در همون حیثیت وصول الماء به زیر او هست، بعضی از روایات دیگه ایست که در مورد وضوء وارد شده در بله در صحیحه علی بن جعفر، حدیث یک همون بله حدیث یک همون باب، عنوان اینه که سید علی بن جعفر که کلینی از محمد بن یحیی از امرکی از علی بن جعفر عن اخی مصعب بن جعفر علیه السلام قال سألت عن المرأه علیها السوار و الدمله فی بعض ذرایها لا تدری یجری الماء تحته ام لا کیف تصنع اذا توضأت او اغتسلت. این سوال اینجوری که میکنن، این نا این در خود اون اصلا اینجوری سوال شده، تصریف این جهت شده، این نشون میده که این انگشتر یا مثلا اننگو امثال اینها دملاج اینها که سوال میشه، مقصود اینه که از جهت وصول الماء به زیر اینها آیا شخص وظیفه داره یا وظیفه نداره. میمونه اون شاهدی که مرحوم آقای خویی ذکر فرمودن که شاهد بر مطلوبیت نفسی تحویل الخاتم به اداره خاتم، اختلاف تعبیر در مورد غسل و وضوء هست. این اختلاف تعبیر نشوندنده اینه که بله اختلاف تعبیر نشوندنده اینه که خود این مطلوبیت نفسی داره. جواب از این شاهد هم دو تا جواب وجود داره. جواب اول اینه که اولا این دوتا تعبیر معلوم نیست که در یک روایت وارد شده باشه، یعنی سوال از خاتم در وضو و سوال از خاتم در غسل، معلوم نیست که این دوتا سوال در مجلس واحد وارد شده باشه و امام علیه السلام در یک مورد تعبیر به تحویل کرده باشه، در مورد دیگه تحویل به تعبیر به اداره کرده باشه. ممکنه این دوتا در دوتا مجلس بوده، حسین بن ابوالعلا اینا را جمع کرده. اصطلاحاً میگوین این از قبیل جمع در روایته، ممکنه از قبیل جمع در روایت باشه در مقابل جمع در مروی. جمع در مروی یعنی این فقرات متعدد، دو فقره در یک مجلس از امام علیه السلام سوال شده و امام علیه السلام هم جواب داده. اون مروی جمع در مروی اصطلاحا به اینجا گفته میشه. جمع در روایت اصطلاحا به جایی گفته می شود که این دو تا فقره هر کدوم در مجلس مستقلی بوده، راوی اینا را اومده یه جا جمع کرده. خب در اینجا که عبارت تحویل الخاتم من مکانهی در مولد قوس به کار رفته و اداره خاتم در مورد وضو به کار رفته، معلوم نیست که در یه مجلس بوده، ممکنه در دو مجلس بوده. خب اگه در دو مجلس بوده با هر کدوم از اینها مفید معنای دیگری هست دیگه، از باب از قبیل الفاظی است که بالاخره اگر چیز شده باشه، اگر هر کدوم از اینها اذا افترقا اجتمعها، دلالت بر معنای هر دو داره، ولی ازش تماعه معنایشون متغایر نسبت به هم دیگه هست. خب این تحویلی که در مورد قوس گفته شده در مقابل اداره نیست، معنایش هم اینه که یه حرکت انسان انجام بدهد که سبب وصول ما به ذیل این انگشتر بشه. اولا معلوم نیست که اینها از قبیل جمع در مروی باشه، این استشهاد در صورتی صحیح است که از قبیل جمع در مروی باشه، ولی اگر احتمال دادیم که از قبیل جمع در روایت باشه، این بله از قبیل جمع در روایت باشه، این شاهد حساب نمیشه، چون نهایتش میشه از قبیل مواردی که اذا اجتماع افترقا، اذا افترقا اجتماع. جواب دوم عبارت از اینه که ولو در مجلس واحد هم اومده باشه، ولی اون کیفیت عمل واجب در قوس با کیفیت عمل واجب در بله در وضو به نحوی هست که وصول الماء الی ذیل خاتم در قوس احتیاج به تحویل داره، اما در وضو احتیاج به تحویل نداره. اونم عبارت از اینه که در غسل گفتن برای صحت غسل جریان الماء لازم نیست، همینی که به نحو ادهان باشه، حالت روغن مالی باشه، این کافیه برای اونه. ولی در مورد غسل جریان الماء، در مورد وضوء جریان الماء لازمه. خب وقتی در مورد قوس کیفیت قوس بقیه جاها رو که میخواد بشوید به نحو ادهان اگه باشه، اگه این را فقط در انگشتر را در محل خودش اداره بکنه، این آب اون مقدار رطوبت لازم به زیر انگشتر نمیرسه، حتما باید این را تحویل بکنه. چون کیفیت واجبه در غسل حاصل می شود به ادهان، برای اینکه ادهان زیر انگشتر محقق بشه که در باب غسل در مکان خودش این را بگردونه، اینجور نمیشه، ولی این را یه مقدار جلوتر ببره که بله اون حالت ادهان به زیرش برسه، دوباره برگردونه به مکان خودش. تحویل من مکانهی برای تحقق ادهان کافی در قوس احتیاج به تحویله، ولی در وضو اینجور نیست. در وضو چون جریان الماء هست، با همین گردوندن اون آبی که قبل از او بوده، با همون گردوندن، چون آب زیادی به نحوی است که باید جاری بشه دیگه، آب زیادی لازمه، اون آب زیاد خود به خود با این گردوندن اداره در مکان خودش میشه و تحویله. ولو در قوس اونی که لازم هست اینه، ولو بحث اونی که عملا ما انجام میدیم که اینجور نیست، اکرار از ما در قوس مصرف میشه، ولی اون کیفیت لازم در قوس رو گفتن به نحو ادهان بله کافیه. اون سوالات گفتن مثلا ابری را مثلا چیز کنن خیس کنن و اینها مثلا به این حالت بکشونن به همه جای بدن که حالت روغن مالی پیدا بکنه، ولو جریان و انتقال قطره از یک نقطه به نقطه دیگه پیدا نشه اون چیز نیست، یعنی کافی هست اثر نداره.
وقتی میچرخونی
نه میگم چون اون لازمه، چون اون مقدار لازم اینه، بیش از این لازم نیست، این مکلف اگر بخواد ادهان بکنه، چون بیش از ادهان که لازم نیست، اون که کمتر، چون کمتر لازم ادهان دیگه، این ادهانی که قبل انجام گرفته این نقطه پایین انجام گرفته، این ادهان بخواد زیر این انگشتر تحقق پیدا کنه، با گردوندن اون ادهان قبلی به این نقطه نمیرسه و باید این انگشتر را یه مقدار از مکانش اون طرفتر ببرم که ادهان نقطه قبلی ادامه پیدا کنه به زیر انگشتر برسه، بل انگشتر را برگردونم به مکان سابقش. ولی در وضو چون مقدار واجب یحصل لا یحصل الا به جریان ما، به اینکه قطره از نقطه به نقطه دیگه، قبلش را که من شستم به جریان به وجود قطره شستم، قطره آب بود، خب قطره آب وقتی اون بالا اون قسمت قبلی انگشتر بود، من که انگشتر را تکون بگردونم در مکان خودش اداره هم بکنم، ولو از مکانش نقل ندم، این نیم سانتیمتر این طرف در نیاورم، در هم مکان خودش این را بگردونم، اون مقدار واجب حاصل میشه. این هم اشکال این که بعد اون شاهد نمیشه دیگه. نه تحویل میکنه، نگفت اداره، نفهمون اداره، نه در قوس چرا اداره، چرا تحویل فرمود، چرا اداره رو کافی ندونست، نه چرا کافی، نه تحویل این که از یه نقطه، نه از عرف نیست، از نقطه از محل خودش اونو حرکت دادی، این یه چیزی اضافه ای هست در قوس، یک تحویل یه چیز اضافه ای نسبت به اداره است، از مکان خودش اونو حرکت دادی، از مکان جا به جایی شده، این جا به جایی در قوس چرا شده؟ پس این مناقشه سوم که وجود روایت حسین ابن ابوالعلا باشه، مناقشه سوم تمام و جواب مرحوم های خویی از مناقشه سوم تمام نبود، نتیجه میشه که با توجه به این روایت حسین ابن ابوالعلا و اون دوتا روایت بکیر و روایت محمد مسلم، وجه مذکور در او باید حمله بر حکمت بشه، پس تغییر اطلاقات اتفاق نمیفته، ما اطلاق داریم در ادله قاعده فرا کل ما شکرت فیه ما قد مزا فهمزی کما هو، امثال اینا که در این شامل موارد علم به غفلت هم میشه، این دوتا روایت مقید نشد، این نتیجه بس در جهت اول که مورد نزاع بود. کجا؟ کجا در؟ نگوته علم داره این نصیده، نه این نصیده برادر علم پیدا میشه به این که رسیده، نه دیگه علم پیدا نمیشه دیگه، فرض علم پیدا نمیشه، نه این نه فرض علم نمیشه، اون که مورد نظره اینه که نهایت اینه که مورد شکه، نه این که مورد شکه، یه نه اینکه نگون فرض چیز نشده، فرض علم که نشده که، فرض علم نشده به حسب متعارف، نهایت اینکه مورد شک باشه دیگه، مورد شک باشه دیگه، اینکه ولا احتمال وجدانی اینکه آب خود به خود رسیده باشه احتمال وجود داره، نه نصیده یعنی غافل بوده دیگه، غافل بوده این کار رو انجام بده، ولی در موارد غفلت یقین به خلل داریم، یقین به خلل که نداریم که، شک در وجود خلل هست دیگه. این نتیجه بس در جهت اول، یعنی مسئله اول که تأثیر داره در تعیین حکم، در مسئله هفت و در خیلی از مسائل بله در باب صلا، که آیا و همینطور در غیر باب صلا در وضو و امثال اینها، که آیا در جریان قاعده فراق احتمال عسکریت حال العمل شرط هست به حیثی که با علم به غفلت جاری نشه، یا احتمال عسکریت شرط نیست؟ نتیجه این شد که تمسکن به اطلاق بعضی از روایات حکم میشه بله عدم شرطیت این احتمال التفات. احتمال التفات شرطیت نداره، خلافاً اونی که مرحوم سید از کلام مرحوم سید در این مسئله به دست می آید که در مورد علم به غفلت قاعده فراق را جاری نمی دونه، و تصریحاتی که در کلام مرحوم بله مرحوم خویی اومده، در ولی بحث اونی که مشهور قائلن و مثل مرحوم های حکیم هم همین نظر را دارن و مرحوم های تبریزی هم به مقتضای صناعت به همین نحو مشی کردن، ولی در مقام فتوا احتیاط میکردن، ولی بحث مقام صناعت همین اطلاقات را قابل تمسک میدونستن. نتیجه بحث این شد. اما مسئله دوم که و جهت دوم که در قاعده فراق جای بحث داره، مورد بحث شده، مورد نزاع شده و تأثیر در حکم این مسئله هفتم، در تعیین حکم مسئله هفتم داره، اینه که آیا چی؟ نه روایت عبدالله این نهایت چیزی، این کاری که میکنه اینه که باعث میشه که چون این دلالت میکنه بر جریان قاعده فراق در موارد علم به غفلت، به وسیله این روایت عبدالعلا جلوی تقیید این دوتا روایت محمد مسلم و بله روایت بکیر ابن اعین، تقیید اینها للاطلاقات جلوش گرفته میشه، چون تقیید اینها للاطلاقات متوقف بر علت بودن وجه بود، به وسیله روایت عبدالعلا معلوم میشه که این حیثیت علیت نداره، حمله بر حکمت باید باشه، ولی موضع اصلی همون تمسک به اطلاقات میشه. پس تمسک به اطلاقات مشکلی نداره، چون در مقابل اطلاقات مغیر ثابت نشده دیگه. این بله دلیل این بله بحث جهت قبلی. جهت دوم اینه که آیا در جریان قاعده فراق شرط هست که اون خلل که احتمال اون خلل رو میدیم، این خلل مستند به غفلت باشه، احراز بکنیم که خلل مستند به غفلت، یا اگر احتمال این داده بشه که شخص از روی عمد خلل وارد کرده ولی یقین نداره، بعد از فراغ از عمل شک داره که عملش ذات خلل هست یا ذات خلل نیست، احتمال میدهد که از روی غفلت خلل وارد کرده، احتمال میده از روی عمد خلل وارد کرده، ولی در این حال احتمال صحت عمل رو هم میده. آیا در این موارد که احتمال احراز نشده از خلل محتمل مستند به غفلت هست، بلکه احتمال استناد خلل به عمد هم داده میشه، آیا در این موارد هم قاعده فراق جاری میشه، یا جریان قاعده فراق اختصاص داره به جایی که بله احتمال خلل که میدیم به این معنا باشه که احتمال غفلت میدیم، به طوری که اگر غافل نبود یقیناً اخلال به عمل وارد نکرده، اگر خللی احتمال وجودش باشه فقط مستند به غفلته. این بحثی است که در قاعده فراق جای بحث داره و این بله، ولی در جهات بحث در قواعد فراق، در قاعده فراق تجاوز، اونجا که به عنوان قاعده فقهیه مستقلن بحث میکنن، این جهت اونجا به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده، جز اون جهات نیست، ولی در فروع فقهیه در فقه در صورت در بله به صورت تفصیلی در فروع در بعضی از موارد این بحث اونجا مطرح شده و بر اساس این اختلاف نظر اقوال فقها هم مختلف شده. از جمله فروعی که این بحث در اونجا مطرح شده مسئله بله 41 از فصل مبتلات صلات در عروه هست که مسئله 41 این مسئله است که لو علم به انهو نام اختیارن و شک فی انهو حل اتم صلات ثم نام او نام فی اثنائها، شک کرده که این نماز را تمام کرده و خوابیده یا در اثنای او خوابیده. خب این اینجا آیا حکم به صحت این نماز میشه یا حکم به صحت این نماز نمیشه؟ بلا اینجا خود مرحوم سید در مد فرموده که بنا علا انهو اتم ثم نامه، اینجا بنا میذاره بر اینکه نمازش را تمام کرده، یعنی حکم به صحت صلات میشه، حکم به از باب قاعده فرا حکم به صحت صلات میشه. این را مرحوم سید در متن مسئله 41 اینطور فرموده، ولی بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل همین مسئله 41 حاشیه زدن، تعلیقه زدن، فرمودن این حکم به صحت در جایی هست که احتمال این که اختیاراً خوابیده احتمال این وجود نداشته باشه و الا اگر احتمال بده که در حال نماز بوده خوابش گرفته گفته بخوابم بعد نماز بخونم، احتمال این مطلب را بدهد، اینجا حکم به صحت نمیشه. چرا؟ در تعلیقه عروه فرموده که اینجا قاعده جای جری اینجا حکم به صحت نمیشه، در شرع در موضوعه ذیل این مسئله فرموده اگر این فرض را در نظر بگیریم که شخص احتمال میدهد که اختیارن و از روی امن خوابیده، چون خوابش گرفته اومده نماز را رها کرده خوابیده، در این مورد اون خللی که شخص احتمال میدهد وقوع او در صلات را، این خلل مستند به غفلت نیست، احراز نمی شود استناد این خلل به غفلت، چون احتمال میده که از روی عمد باشه دیگه، و قاعده فراق در جای جاری می شود که خلل مستند به غفلت باشد، منشأ دیگه غیر از غفلت وجود نداشته باشه. این را در بله در مسئله ذیل مسئله 41 اینطور فرمود مرحوم سید که در مد به صورت مطلق حکم کرده است به این که یحکم به صحه، معناش اینه که در جریان قاعده فراق استناد خلل محتمل به غفلت شرط نیست، ولو احتمال استناد خلل به عمد باشه، احتمال اخلال عمدی به صلات هم باشه، اونجا هم قاعده فراق جاری هست. ولی اونایی که تعلیق زدن مثل مرحوم آقای خویی حسب نظر اونها اینه، روی حساب در بله شرم فرمودن که اینجا حرف مرحوم سید، فرمایش مرحوم سید، دلیل او همون جریان که فرموده حکم به صحت میشه، دلیلش قاعده فراغ هست، ولی این دلیل تمام نیست، چون با استناد به بعضی از روایاتی که در اون روایات تعلیل به عسکریت شده از اون روایات استفاده میشه که قاعده فراغ فقط در جایی جاری میشود که خلل محتمل مستند به غفلت باشد و شخص به خاطر اینکه غافل بوده ممکنه بله به عملش خلل وارد کرده، به طوری که اگه ملتفت بود نه دیگه خلل وارد نمی کرد. ایشون در اونجا ذیل مسئله 41 فرموده که ولو مرحوم سید قاعده فراغ را جاری میکنه، ولی چون در روایات تعلیل به عسکریت شده، مختزای تعلیل به عسکریت و اقربیت الالحق که در روایت یکی در روایت محمد ابن مسلم یکی در روایت بکیر ابن عیان، مختزای این تعلیل ها اینه که قاعده اختصاص داشته باشه به موارد احتمال غفلت و عدم شمول قاعده فراغ نسبت به جایی که احتمال ابطال عمدی صلات رو میدن. اون حساب قاعده فراغ جاری نمیشه. اونجا در ذیل مسئله 41 فرمودن که اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، جای جریان قاعده فراغ نیست، پس قاعده فراغ اختصاص داره به جایی که احراز بکنیم استناد خلل را به غفلت، احتمال استناد به ابطال عمدی به عام مانع از جریان قاعده فراغ. ولی در ذیل مسئله 56 از مسائل از فروع علم اجمالی، در ذیل مسئله 56 مرحوم آقای خویی فرمودن که ولو مرحوم نائینی قائل به اختصاص قاعده فراغ به موارد استناد خلل به غفلت هست، ولی این نظر مرحوم نائینی را ما قبول نداریم، چون مرحوم نائینی که قائل در ذیل مسئله 56 خود مسئله 56 اینه که اذا شک فی انه هل ترک الجزء الفلانی عمدن ام لا فما بقاء محل شک لا اشکال فی وجوب الاتیان به، و اما مع تجاوزه فهل تجری قاعده شک بعد از تجاوز ام لا لانصرافه لانصراف اخبارها عن هذه الصوره خصوصا بملاحظه قوله کان حین العمل اذکر وجهان و الاهوت و الاتیان ثم الاعاده. قول مرحوم سید در متن عروه در این قسمت مسئله را به تردید برگزار کرده، دو وجه کرده. مرحوم آقای خویی در ذیل این مسئله فرموده مرحوم نائینی قائل به اختصاص قاعده فراغ به مواردی است که احتمال ابطال عمدی داده نشه، بلکه خلل مستند باشه به غفلت، خلل محتمل مستند به غفلت باشه. دلیل مرحوم نائینی بر این مطلب دو امر هست. وجه اول انصراف ادله قاعده فراغ از این صورت هست، وجه دوم استناد به همین روایات مشتمل بر تعلیل همین هوهین یتوزع اذکر، همین تعلیل به اذکریت به تعلیل به اقربیت الالحق. مرحوم نائینی با این دوتا وجه قائل به اختصاص شدن. این که انصراف داره ولو وجه انصراف توضیح داده نشده، ولی در مقام توضیح وجه انصراف ممکنه همین گفته بشه که قاعده فراغ با توجه به اینکه قاعده عقلایی هست به حسب اونی که در میان عقلا قاعده فراغ رو جاری میکنن جاییست که خلل مستند به غفلت باشه، چون منشأ مدرک قاعده مدرک عقلایی قاعده فراغ اصل عدم غفلته، مال جاییست که خلل ناشی از غفلت باشه، خلل محتمل ناشی از غفلته. الا یاد این وجه اول اینه، وجه دوم این ظهور در تعلیله. مرحوم آقای خویی در ذیل همون مسئله 56 فرمودن که هیچ یک از این دوتا وجه تمام نیست، از جهت انصراف وجهی برای انصراف وجود نداره، عنوان وارد در روایات عنوان مطلق هست، کل ما شککت فیه مما قد مضا در همون روایت محمد بن مسلم یا صحیحه یا موثقه محمد بن مسلم، کل شیء شک فیه مما قد مضا فامضیه کما هو، مثل این ادله اطلاق داره، حتی موارد احتمال استناد خلل به امر رو هم میگیره، از جهت دعوای انصراف هم بلا وجه هست. در اون تعلیل به عسکریت و اقربیت الالحق هم این معنا را اقتضا نداره. نهایت چیزی را که این تعلیل حاصل فرمایش مرحوم های خویی در اونجا اینه که نهایت چیزی که این تعلیل اقتضا داره همین حده که احتمال التفات حال العمل را بدیم. در جایی که علم به غفلت داریم قاعده فراغ جاری نمیشه، که همون بحث قبلی، همون شرطیت امر اول بود. ولی بیش از این از این تعلیل استفاده نمیشه. تعلیل به عسکریت و اقربیت الالحق جوری نیست که موجب اختصاص قاعده فراغ به جایی باشه که حتما خلل مستند به غفلت باشه. نه، جایی که احتمال استناد به غفلت باشه میدین این قاعده اونجا رو جاری میشه، در اونجا هم میاد. ولی اینکه حتما اگر خلل بود به خاطر غفلت در مقابل امر، نه، چنین زوری نداره این تعلیل که این مطلب را اثبات بکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.